بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد در بحث اصول، بحث در اجزاء بود. شما بزرگواران باید نظر بدید، نظر مبارکتون رو باید ما داشته باشیم. این روایت رو دو سه تا روایت براتون میخونم. برداشت شما از این روایات اجزاء یا عدم اجزاء؟ بحث یادتون هست دیگه، شخصی استصحاب میکنه طهارت رو، نماز میخونه، بعدش یقین پیدا میکنه که اشتباه کرده، پاک نبوده، بدنش پاک نبود، لباسش پاک نبود، وضو نداشت، غسل نداشت، طهارت نداشت، ولی خیال میکرد که طهارت داره. با استصحاب طهارت گفت من وضو دارم، اومد نمازش خون، حالا فهمید که نه، وضو نداشته، غسل نداشته. با استصحاب طهارت گفت بدنم پاکه، بعد دید نه، بدنش نجسه، لباسش با استصحاب طهارت پاکه، ولی بعد معلوم شد نجسه. آیا مجزی اون نماز یا مجزی نیست؟ شما بزرگواران جواب بدین، چه میفهمید از این روایت؟ لا تنقض الیقین به شک ابدا، بل انقضه به یقین آخر. خب یه جمله است دیگه، شما همه تون معناشو بلدید. لا تنقض الیقین، اگه یقین سابق دارید نقضش نکنید. لا تنقض الیقین به شک، حالا که شک کردید نماز تو بخون، بگو انشالله وضو دارم، بگو انشالله لباسم پاکه، انشالله. خب با استصحاب بقای حالت سابقه شما نمازتونو میخونید. لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. اینو یه خود دقت کنید، انقضه به یقین آخر یعنی چی؟ انقضه به یقین آخر یعنی وقتی یقین مقابل اومد دیگه اون یقین اول چی میشه؟ نقض میشه. من تا حالا فکر میکردم وضو دارم، حالا فهمیدم که وضو ندارم، یقین کردم که وضو ندارم، دیگه اون یقین قبلی از بین رفت. این جمله رو معنا کنید، بل انقضه به یقین آخر رو معنا کنید. من دو تا احتمالش رو بگم، شما انتخاب کنید. بل انقضه به یقین آخر از الان به بعد، یا انقضه به یقین آخر از اول. انقضه به یقین آخر از الان، یعنی تا الان کاری که کردی درسته، اما از حالا به بعد برو وضو بگیر، نماز تو بخون. یا اینکه نه، انقضه به یقین آخر از اول، همه کارات خراب بوده، اعاده میخواد، قضا میخواد، همش باطله، یه سالم که نماز خونده باشی همش اعاده و قضا. انقضه به یقین آخر، این معناش چیه؟ بابا این که دو کلام دیگه، همه تونم میفهمید چیه، اینو فقط توضیح بدید معناش چیه. انقضه به یقین آخر از الان به بعد، یا انقضه به یقین آخر نه از اول همه کارات خراب شد. اجزایی ها چی میگن؟ از حالا به بعد. عدم اجزایی ها چی میگن؟ از همون اول کار خرابه، چون یقین پیدا شد. پس خوب دقت کنید نکته کجاست. همین لاتن قدر یقینه به شکی که ما صد بار خوندیم و بلدیم و اینها، تو معنا کردنش توش موندن که چجوری معنا کنم. اجزایی ها چی میگن؟ میگن از حالا به بعد دیگه بذارش کنار. عدم اجزایی ها چی میگن؟ میگن نه این از اول خراب. حالا باید برای توضیح بیشترش، به طهارت از حدث که میرسید، یعنی وضو و غسل اگر باشه، وقتی یقین بکنید باطله، میبینید همه مراجع فتوا میدن چی؟ باید اعاده کنی، قضا کنی. اگه وضو نداشتی، وضو غسل نداشتی، باید اعاده کنی و قضا کنی، این میشه عدم الاجزا. اما تو طهارت خبثیه که میایید، میگه نه اگه بدنت نجس بود نمیدونستی نماز خوندی، این اشکال نداره، مثلا میشه اجزا. پس یه جاهایی میشه اجزا، یه جاهایی میشه عدم اجزا، مواردش مختلفه. خب این توی این یک کلام ما باید ببینیم این لا تنقض الیقین به شک ابدا، یه دسته اومدن گفتن الاجزا مطلقا، یه دسته اومدن گفتن عدم الاجزا مطلقا. سوال دوم، شما بزرگواران مجتهدید، جواب بدید. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این دیگه معناش دیگه خیلی واضحه دیگه، همه تون بلدید دیگه. اینو باز به ما توضیح بدید یعنی چی؟ هر چیزی حلاله حتی تعلم انه حرام. خب من فهمیدم حرامه، از اول حرام میشه یا از حالا به بعد حلال میشه؟ حرام میشه. باز همین مشکل اینجا هم هست. ای حتی تعلم، وقتی علم پیدا کردم چه اتفاقی میفته؟ از اول میشه حرام یا از حالا به بعد میشه حرام؟ خب اینا مشکلاتی است که شمای مجتهد باید حلش کنید. اگر گفتید از حالا به بعد میشه حرام، میشه اجزا. اگر گفتید از اول، وقتی من فهمیدم حرامه، دیگه از اول حرامه، اون میشه عدم اجزا. استاد
فهم من حرمت و غیر حرمت بودن چیه؟ ثابت
نمیکنه. بالاخره برداشت دیگه.
من عمل آدم میخوردم الان دیگه عملم رو تغییر بدم.
خب حالا درست، ولی بالاخره چیکار کنیم الان؟ الان به قائل به اجزا بشیم یا نشیم؟ خب علما دو دسته شدن، یه دسته قائل به اجزا شده، یه دسته قائل به عدم اجزا. همه شون هم به همین روایات استناد میکنن. حالا رجوع کنید، اگه دلیلی از قرآن دارید بیایید بگید. خب حالا شما بزرگواران، رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان، یعنی چی؟ خب معنا کنید دیگه. این یه جمله خیلی واضحه دیگه، از این واضح‌تر داریم؟ رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان. حالا من خطا کردم، یادم رفت، لباسم نجس بود، یادم رفت، اومدم لباسو پوچیدم باش نماز خوندم. رفع عن امتی الخطا و النسیان، این معنا کردنش تو همین موندن که چجوری معنا کنیم اینو. اگه خطا برداشته شده، نسیان برداشته شده، من حمد یادم رفت بخونم، سوره یادم رفت بخونم در نماز، رکوع یادم رفت بخونم، سجده یادم رفت، یه چیزی تشهد یادم رفت، یه چیزی یادم رفت. رفعت چی میگه؟ میگه این برداشته شد. خب برداشته شد یعنی چی؟ یعنی دیگه این جزء نیست. تا حالا سوره جزء نماز بود، حالا که یادت رفت دیگه جزء نماز نیست، نمازت درسته. به رکوع که میرسید یادم رفت رکوع بکنم، میگه نه اینجا دیگه شوخی بردار نیست، رفع یادت رفت، نمازت باید چی بشه؟ اعاده بشه. پس رفع الخطا و نسیان چی شد؟ تو همه جا یه جوره؟ نه، بعضی جاها میگید اعاده بکن چون رکنه، بعضی جاها میگید نه اعاده نکن چون مستحب، یعنی عرض کنم رکن نیست مثل سوره. خب اینجا رفعه این رفع چی میکنه؟ رفع شرطیت میکنه، رفع جزئیت میکنه، میگه دیگه جز نیست. در جاهای مختلف فرق میکنه، یه جا میگه جز نیست، یه جا میگه جز هست. چه بکنیم؟ از ادله برداشتتون چیه؟ آیا برداشتتون اجزایه اگر فراموش کردم، یا برداشتتون عدم اجزایه؟ یعنی برداشته شده یعنی گناه نکردی اما باید بیاری، گناه نکردی چون فراموش کردی. آدمی که فراموش کرده گناه نکرده اما نمازش هم درسته. این خیلی دلیل روشنی نداره. پس بنابراین برداشت چیه؟ آیا برداشت شما از لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر و از کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و از رفع عن امتی تسعه الخطا و النسیان و مستر رو الی و ما لا یتیقون و امثال اینها چه برداشتیه؟ آیا برداشت اجزا میکنید یا برداشت عدم اجزا؟ این برداشت های شما تأثیر گذاره. لذاست که ما باید یه قاعده‌ای رو تنظیم کنیم، بگیم اگر دلائل قوی بود بر رکنیت، خب اونجا قائل به عدم اجزا میشه، مثل رکوع، مثل سجدته. در اونجا چون دلائل کافی داریم که اینا رکنه، لا صلاة الا بطهور، مثلا میگه اگر بدون وضو باشی نماز به درد نمیخوره، خب این تابع دلیلیم، نوکر امام صادقیم علیه السلام و السلام، هرچی فرمودن ما قبول میکنیم. در جایی که دلیل نداشتیم که این رکنه، این یه واجبیست که اگر نباشه اصلا نماز به درد نمیخوره، وضو نباشه نماز فایده ای نداره، اگر اینو فهمیدید که خب و به ها، اگر نفهمیدید چه کنید؟ پس بنابراین خودتون رو بیارید در این مرحله. یه موقعی از ادله ما میفهمیم اجزا را، یه موقعی از ادله میفهمیم عدم اجزا را. مثلا در رکوع رو میفهمیم که در اینجا مجزی نیست، باید اعاده بشه. در وضو و غسل رو میفهمیم. در یه جا هم میفهمیم که نه اجزا نیست، در یه جا میفهمیم اجزا هست، ولی در یه جاهای شک میکنی. شمای اصولی مشکل رو در موارد شک باید حل بکنید، و الا فقیه اونجایی که روایت داریم و ارکانه فتواش روشنه، میگه این رکنه، وقتی یادت رفت باید نمازتو اعاده کنی، قضا کنی، مسئله روشنه. در یه جاهایی هم مسئله روشنه که اعاده نداره، ما مشکل شمای اصولی در کجاست؟ در موارد شکه، یعنی دلیل روایتی نداریم، نتونستید از ادله استفاده کنید که این رکن نمازه و اگر نباشه نماز باطله، این رو نتونستید به دست بیارید. یه چیزهاییست که رکن نیستن و ترک شده در نماز، ما نمیدونیم، نسیانم آمده، نمیدونیم الان چه بکنیم، آیا اعاده هست، قضا هست یا نه. شما برای اینجا باید قاعده ای تنظیم کنید که آیا قائل به اجزا هستید یا قائل به اجزا نیستید. پس بنابراین یک مطلب رو اینجا شما بزرگواران به نتیجه رسیدید که الاجزاء و مطلقا خیلی قشنگ نیست، عدم الاجزاء مطلقا این هم قشنگ نیست، چون نمیشه همه جا یه جور گفت. ارکان با غیر ارکان فرق میکنه، طهارت حدثی با طهارت خبثی فرق میکنه. پس بنابراین حالا چیکار کنیم؟ قاعده به نظر میرسه که اجزای، یعنی در موارد شک که ما دلیل قاطعی بر جز بر رکنیت نداریم، قاعده اجزای، یعنی همون که انجام دادی کافیه. رفع عن امتی تسأل خطا، خطا کردی فعلا جزئیت برداشته شد، برای شما جز نیست. اگه گفتی شما رکنه، میگم چشم، اونجا تسلیمم. اگر نگفتی رکنه، غیر رکن بود، رفع عن امتی تسأل خطا و نسیان، میگه چون خطا کردی، چون نسیان بوده، اشکالی نداره، نماز درسته. به نظر میرسه برداشت از ادله این است که اون خطایی که صورت گرفته یا نسیانی که صورت گرفته، اون حکمش تا اون لحظه برداشته شده، مگر اینکه رکنیت اثبات بشه یا دلیل قاطعی داشته باشیم که مثلا نماز بدون وضو نماز نیست. خب اونجا دلیل داریم، تابعیم. ما بحث ما در کجاست؟ اصولی با فقیه فرقش اینه که فقیه به ادله نگاه میکنه، اصولی در مواردی که ادله نیست میخواد قاعده دست شما بده که شما اگر دلیل نداشتی چی کار بکنی. اصولی میگه، آیا میگه اجزا یا میگه عدم اجزا؟ ما به نظرمون این است که قاعده اصولی در اینجا الاجزاه، یعنی مجزیه، همون نمازی که خوندی اگر رکنی کم کرده باشی، بله باید اعاده کنی، باید قضا کنی، اما اگر رکن نیست، ثابت نشد رکنیت، در اونجا اعاده و قضا نداره. این رفعه حدیث رفع میگه این نسیان حکمش برداشته شد، جزئیتش برداشته شد، مهم نیست، چون شما ناسی بودی اشکالی نداره. بله، نه ببینید، فرض اینه کشف خلاف شده، حالا قاعده ای که میگه همین، حالا قاعده تجاوز، فرمایش شما خوبه، قاعده تجاوز، قاعده فراق، میگه چون گذشتی دیگه اعتنا نکن، اما بعد بحث اینه که بعد کشف خلاف شد، فهمیدم که نیاوردم، بعد از کشف خلاف چیکار کنم؟ اعاده بکنم یا اعاده نکنم؟ قضا بکنم یا قضا نکنم؟ پس بنابراین ما برداشتمون اینه که الاجزاء مالم یثبت رکنی، تا مادامی که رکنیت اثبات نشده اجزای. چرا؟ چون خطا بوده، نسیان بوده، شک بوده، ما با قاعده فراق، قاعده تجاوز، با اینها اثبات کردیم، آمدیم عمل کردیم، طبق دستورات شرعی کارهامون رو انجام دادیم، با استصحاب، با عرض کنم بر این که کل شیء لک حلال، با همه اینها کارهامون رو انجام دادیم، هیچ مشکلی نداریم. حالا کشف خلاف شده، اگر رکن ما تابعی میگیم اعاده قضا، اگه ثابت شد که اعاده و قضا داره با دلیل فقهی با روایت، خب تابعی. اگه ثابت نشد و تردید پیدا کردیم که آیا در اینجا قائل به اجزا بشیم یا قائل به اجزا نشیم، به نظر ما برداشت ما از ادله این است که قائل به اجزا بشیم، الا ما خرج به دلیل الاجزا، الا ما خرج به دلیل. حالا این برداشتی است که ما داریم. در مقابل بعضیان برداشتشون نه اینه، میگن نه عدم الاجزا الا ما خرج به دلیل، اصل این است که اجزا نیست، مگر اینکه میگن احکام واقعیه باید مصالح دریافت بشه و من مصلحت رو دریافت نکردم، پس باید اعاده بشه و قضا بشه. حالا اون به جای خودش، بله اونم خودش داستان خودش رو داره که حالا جاهل مقصر کل عامد، اگر گفتیم جاهل مقصر مثل عامده، اون حکم عامد رو داره و نمازش باطل میشه، اما جاهل قاصر رو ما فعلا بحث میکنیم که رفع الخطا اون رو شامل میشه، رفع النسیان اون رو شامل میشه.
خلاصه فرمودید باید تفسیر.
بله.
بعضی ها رو ما از قاعده فقهی استفاده می‌کنیم، بعضی ها ایمان قاعده می‌شیم.
بله.
روایتی از
درسته. درسته. حالا انشاءالله فردا تفسیر دیگه ای میدیم که مصلحت در جعل و مصلحت در مجبول میتونه مشکل ما رو حل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله.